بله، این که الان فرمودین در حقیقت ما یه دو بخشه، اگه تفکیک نکنیم ممکنه خدا نکرده به اشتباه بیفتیم. موسیقی نیایشی یا مناجات یک مقوله است کمتر با تظاهر و تعیون سر و کار داره. یادمه که اساتید دستبندی کرده بودن موسیقی نیایش و مناجات رو ذیل مجموعه موسیقی مذهبی آورده بودن، بله. در حالی که لزوماً این گونه نیست.
بله، چون با سازم خونده میشه.
بله، غیر از اون حالا شما ممکنه یه نفر با ما هم دین نباشه، هم مذهب نباشه، اما میتونه موسیقی مناجات داشته باشه، میتونه ادبیات مناجات داشته باشه،
همونطور که مسیحی ها دارن،
بله. و بعد یه مقوله بسیار خصوصیه، وقتی یه چیزی در خصوصی و خلوته نمیتونیم براش نامگذاری کنیم مگر بیاد به صحنه. وقتی اومد به صحنه میاد هم مقوله تعین و تظاهر میشه.
درسته،
کار کرده موسیقی عزاداری اتفاقا مبتنی بر تظاهره. شما این جلوه و جاذبه‌ای که مداحان به موسیقی عزاداری و حیات‌های مذهبی دادن و الان هم دوچار سیطره شده، که حالا خودش یه جای یه برنامه میشه گذاشت، آسیب شناسی این که چرا سیطره مداحان امروز و این آفتاش چیه که خطیب و سخنران زیر مجموعه مداح قرار میگیره، در بنرهای تبلیغاتی اون اسم مداح درشت‌تر می‌نویسن، جاذبه بیشتری پیدا کرده و پاکتش هم قاعدتاً پرمحتواتره و این میخواد به کجا بیانجامه. حالا اون یه بحث دیگری است، اما بالاخره تظاهراتی است. ما سینه زنی عزاداری هیئت‌های مذهبی مبتنی بر تظاهراته، یعنی اینکه شما جلوه و نمایش بدی.
این که جلوه و نمایش البته باز یه ترفندی بوده که نیاکان ما اندیشیدن برای اینکه وحدت اندیشه رو در بین مردم سال به سال تقویت بکنن.
همینطوره.
و نشان بدن.
بله، و گسترش شما ببین در
دهات، یعنی هدف وحدت اندیشه بوده، چیز دیگه‌ای نبوده.
حالا وحدت اعتقاد.
بله.
حداقل وحدت اعتقاد که بوده، حالا اگه اندیشه رو بخوام راجعش ممکنه بشه جای بحث داشته باشه، ولی وحدت اعتقاد بوده و گسترش اون اعتقادات خودشون. شما تاریخچه تعزیه رو ببینید، انقدر عمر نداره.
درست.
از زمان زندیه به بعده، ولی در عرض 50 سال تو تمام نقاط ایران پراکنده میشه.
اصلا خود همین حرکت پیاده رفتن اربعین به کربلا
چند سال شما می راه افتاده
فکری خیلی خوبی رو...
بله. اصلا شما می چند سال راه افتاده، ولی بله. چقدر همه گیر شده.
بله.
اصلا غیر قابل انتظار بوده که مثلا یه جمعیتی دفعه اول 100,000 نفر باشن، بعد یه دفعه در عرض 2-3 سال 30 برابر بشن.
بله.
حالا این که صحبت اقتصادش بود، بله، در یزد دقت بکنیم الان یه بررسی منصفانه داشته باشیم، اشعاری که خونده میشه در عزاداری اونجا به شدت عمیقه و دور از سیاست هم هست، اتفاق
فاخر هست و پرمعنا،
هم فاخر و فخیم و هم خیلی مستقل، فقط به واقع عاشورا کار داره، فقط بیانگر اون ستمیه که بر آل پیغمبر رفته
و یه گریزی به زمان حال.
بله، با
در نظر روز آمد کردنش گریزهاییه که میزنن.
بله. بله، اجتماعی هم هست. من که من گفتم دور از سیاست، مقصودم این نبود که مطلقات اون دوره مونده باشه.
بله.
اما یه ظرافت دیگه ای دارن که بخش نمایشی کار هست، که این اتفاقا حوزه تخصصی شماست.
بله.
نخلگردونی ها، طوقگردونی ها، این از جنبه جلب سیاحان میتونه بسیار جالب باشه و جاذب باشه، و همچنین که فرمودید شما، بله، از مقوله اقتصادی هم بسیار بسیار برخورداره.
درسته.
خیلی خوب میتونه کار انجام بده.
و جالب اینجا بود که من دیدم تو فضای مجازی فیلم هایی که گذاشتن بعضیا، مثلا طرف آلمانیه، انگلیسیه، یا مثلا از فنلاند آمده به ایران، اینا خیلی جالب با اونی که سر در نمیارن که اینها به هر حال زبان فارسی به این سادگی نمیتونن متوجه بشن، با اونی که سر در نمیارن از این موضوع، ولی به شدت دارن اشک میریزن، یعنی حزن ماجرا رو فهمیدن.
بله.
عمق فاجعه رو درک کردن. خودش خیلی،
بله،
جالبه برای،
بله،
اینکه یه حرکت درونی در این آدم ها پدید آوردیم.
همینطوره.
تازه این طرف خارجی رو از این بابت هم من باز نگاه میکنم به عنوان یه پژوهشگر فرهنگ مردم، حالا در کنار موسیقی، اونم این که ما کسی رو به حزن در آوردیم و به گریه انداختیم که این پر از انواع موسیقی های روزه، حالا موسیقی دیسکو بگیرید که پایین ترین سطحش حساب میشه، موسیقی پاپ هست، موسیقی کلاسیکش هست، ارکسترال هاش هست، کورال هاش هست، انواع موسیقی رو این آدم باهاش در طول زندگیش برخورد داره و اون چند روزی که میاد ایران تحت تأثیر این موسیقی قرار میگیره، آدمی که ذهنش پر از موسیقی های
یا گوشش سرشار از موسیقیه، این موسیقی ویژست دیگه،
همین
که کم بوده.
ما با معدنیتی مثلا... که درون این حرکت ها هست این آدم رو به حرکت داره، این خوش خیلی مهمه.
در موسیقی سمفونی که حالا موسیقی به غلط میگن موسیقی جهانی، ما معادلش رو داریم، رکوییم.
بله،
منتها اون حسی که شما مشاهده میکنی یه دهی خود جوش بدون اینکه تخصص موسیقایی هم داشته باشه،
بله،
و با نهایت تأثیر و تأثری که هم در خودشون دوچار میشن و هم بر مخاطب یا شنونده یا بینندهشون میگذارند. و این شاید یوسف گمگشته جهان امروزه که به قول شما همه نوع موسیقی داره، اما موسیقی در قسمت حزن و تمرکز و توجه و معنادارشو نداره. موسیقی همش بود، موسیقی اونا شنونده، نوازنده، خواننده همه در حال تحرک و سرپان. موسیقی که نشسته باشه، تأملی درش باشه، معنایی درش باشه، موسیقی ما و موسیقی هنده در حقیقت به شکل عمده، که با تمرکزی ایجاد میشه، با کوچکترین سر و صدا ممکنه تمرکز بسم الله خان به هم میخورد. خاطرتون هست اومده بود ایران دیگه. بله، عرضم اینه که این اتفاقا دستاورد بسیار بسیار پر محتواییه که ما برای ارائه به جهانیان میتونیم داشته باشیم.
دقیقا همینطوره،
به جای که تحت تأثیر مثلا فرض بکن شما آلات و ادوات موسیقایی اونجا قرار بگیریم، یا بخوایم چیزی رو فرض کنیم از خارج وارد بکنیم و توی فرهنگ عزاداری خودمون توی این ریشه ها وارد بکنیم و اونو از درون تهی بکنیم، به نظرم میرسی که ما خیلی خودش محتوا داره واسه ارائه دادن.
درسته.
بله.
مخصوصا این که اگر که مسئولین فرهنگی کشورمون یا کسانی که در دستگاه فرهنگی کشور فعال هستن با توجه به این گونه استقبال ها و موفقیت های نسبی که به دست آمده از این مسئله توجه جدی برای برنامه ریزی و داشتن استراتژی برای استفاده بهینه در جهت اقتصادی برای قضیه هم داشته باشن، می توانیم از این راه وضعیت معیشتی خود اجرا کنندگان این نوع آیین ها رو هم، آیین های مثل تعزیه خوانی و اینها رو هم، یا به نظر من شبیه خوانی بگیم درست تره، می تونیم اینها رو هم تقویت بکنیم. شبیه خوانهای ما نباید اینگونه باشن که بیشتر به حمایت دستگاه های به قول معروف
دولتی
وابسته باشن، یا اینکه حتما یک کسی باشد که پول سرمایه کلان بیاره وسط که بتواند مثلا یک کاری انجام بده به عنوان شبیه. چون الان شبیه خوانی ها هم داره به این ورطه میفته متاسفانه. یک عده هم که برای ارتقای این هنر به عنوان ارتقا گام برداشتن خیلی اشتباهات بزرگی دارن. مثلا فرق یک نقش خوان با یک خواننده زبان حال در شبیه خوان با یک بازیگر تئاتر اصلا فرق میکنه. متاسفانه الان شبیه خوانی ما از اون نظر به سمت بازیگری داره پیش میره و این قسمت قضیه که تاثیرگذاری از راه خواندن و توجه به اصطلاح مخاطب رو به درون مایه جلب کردن از طریق نوع اجراها از این داره دور میشه.
همینطوره. ببین شما یه آفتی در واقع چند سال پیش در جامعه موسیقی و پیکره موسیقی افتاد و اونم این که هنرمندان بسیار بسیار صادق و زلال موسیقی نواحی رو ما اومدیم در یک حالت گلخونه‌ای و تو جشنواره ها، خاطرم هست گفتن یکی از این عزیزان، حالا نام نمیبرم، گفته بودن که چند تا مقام دارید در منطقتون، گفته بودن مثلا 30 مقام، گفتن خب با مثلا دوتار یا هرچی بیا اجرا کن، و ضبط کرده بودن از ایشون، بابت هر اجرایی هم مبلغی داده بودن. خب 30 تا اجرا اون مبلغ رو داده بودن. بعد طرف دیده بود که خب حالا پول خوبیه نسبتاً، از خودش مقام ابدا کرده بود و به 100 خورده‌ای رسونده بود. اونم که ضبط میکردن آگاهی شاید نداشتن و این میدونی شما دیگه خطر بزرگی یا آسیب بسیار بزرگی.
متاسفانه از این اتفاقات افتاده.
شبیه خانی هم همینطور که شما فرمودی برای اینکه کسانی که تصمیم گیرنده هستن یا حمایت مالی میکنن اونا سفارش دهنده میشن. ولی حالا از بحثمون دور نشیم، چون رفت بحث به اصطلاح نقد سیاست گذاران فرهنگی. اما از بحثمون دور نشیم، ببینید من به استاد علیزاده صحبت کردم، موسیقی نینواییشون مورد بحثمون بود، خیلی بحث مفصلیه، در نشریه خیمم در زمان خودش چاپ شد.
همینجا نگه دارید صحبتتون رو، بریم یه بخش برنامه رو بشنویم، برگردیم بیام ادامه گفتگو.
مسابقه بزرگ کار و نوا. اگر مایلید در مسابقه بزرگ کار و نوا شرکت کنید، قطعه ای از شعر یا ترانه کار و مشاغل منطقه خودتون رو برامون بخونید. پس کلمه کار و نوا رو به شماره 30,000-3637 بفرستید تا باهاتون تماس بگیریم و ترانه و شعرتون ضبط و در این برنامه پخش بشه. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-3637.
کار و نوا برسوی آواها و نواهای دلنشین اقوام، نغمه ها و الهان شورانگیز همیاری و همکاری مردان و زنان ایرانی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 30,000-3637.
خب جناب پورامید، ادامه صحبتتون رو در مورد استاد علیزاده و اثر نینوا میفرمودید. بفرمایید.
برای یکی از موسیقیایی که میشه در سطح جهان مطرح کرد با ویژگی‌های موسیقی کلاسیک و ارکسترال، در حقیقت موسیقی نینواست. خب این کار چگونه شکل گرفته؟ آقای علیزاده گفت من بچه بودم، سنم کم بود، دسته تهیه و جلو خونه مرد می شد. منزل ایشون هم دم آبنبار معیر و اینا بوده، روبروی پاچنار به اصطلاح خیابون خیام. می گفت دسته تهیه رد می شد، وقتی شروع می شد نمی فهمیدیم کیه، وقتی هم تموم می شد نمی فهمیدیم کیه. یه موسیقی از یک جایی شروع می شد، بعد دسته رو می دیدیم ولی نمی دونستیم بگیم از کجا شروع. می گفت بر این مبنا من این کارو ساختم. یعنی میخوام به شما عرض کنم این قابلیت در موسیقی مذهبی ما هست. حالا هر کی هوشیار بوده یه بخشی از اینو گرفته. شما معروفترین کاری که مثلا فرض بکنید از مرحوم مجید وفادار هست با صدای آقای داروش رفیعی، زهره است. خب این یه
نوحه بازار تهران بوده دیگه که متنشو عوض کردن.
بله یه نوحه عزاداری بوده و بعد این شعر رو کسی به نام آقای روشن تغییر میده و شعر عاشقانه روش میذاره با عنوان زهره و این کار خونده میشه.
مرحوم ودیزاده تو کتاب از گلبانگ مهراب تا بانگ مزراب به این اشاره کردن.
خیلی از این هست. یه تعزیه‌ای هستش به روایت ابراهیم خان بوذری. ببینید شما دقیقاً اون کاری که آقای لطفی به یاد عارف ساخته، داد داد عارف با داغ دل ساخت داده ای دل، این از این تعزیه دقیقا شعرش. البته مال آقای ابتهاج این شعری که باش خونده شده نه. اما این تعزیه وقتی میخونن دقیقا شما این ملودی رو متوجه میشی که اینن ها، یعنی با تغییر حتی یه جملم نیست، اینن. میخوام بگم این سرشار از این قضیه. حتی مثلا مرغ سحر رو بسیاری میگن که از نوعی گرفته شده.
بله.
خیلی از اینا هستی که هر کدوم به اندازه که تحقیق کردیم یکی دو تا حتی اقل پنج تا رو سراغ داریم. از زمینه این تأثیر بسیار بسیار ازش و اینا هر کدوم میتونه باز، یعنی اون جنبه نمایشی به قول شما با سیاستگزاران جهانگردیه. شاید امور فرهنگی کمتر نقش داشته باشه، امور اقتصادی نقش داره، ولی این بخشش که به هنرمندا مربوط میشه و گسترشش هم تمام بر عهده هنرمنداست، همین ملودیا رو دریافت کنن. شاید سیاستگزاران فرهنگی یا حتی سیاستمداران ما اهلیت و اشراف نداشته باشن روی مقولات هنری، برای اینکه کارشون چیز دیگه است. بسیاری ما انتظار داریم یه سیاستمدار مثل هنرمند فکر کنه، نخواهد شد، به خاطر اینکه اون کارش چیز دیگریست، انتخاب چیز دیگریست. رفته سراغ سیاست واسه اینکه هنرمند نشه، یا هنرمند نبوده رفته سراغ سیاست، یا برعکسش هنرمند میخواسته از سیاست سر در نمی آورد اومده. اینا رو با هم قاطی کردن و انتظارهای این گونه ای بس راه به جایی نمیبره. ما تعاملمون کمه. نمیدونم چند بار سیاست گذاران فرهنگی هوشنگ جاوید رو دعوت کردن بگن آقا ما میخوایم مثلا فرض کن یه برنامه بذاریم واسه تعزیه یا شبیخوانی، شما چی صلاح میدید؟
نه اصلا از این کار نمیکنن
هیچ وقت. گفت مگو که نغمه سرایان عشق خاموشند. نغمه سرایان حرفشون رو میزنن که نغمه نازک و اصحاب پنبه در گوشند. نغمه سرایان نغمه‌شون رو میخونن، اونا هم گوش نمیدن، هر کدوم کار خودشون انجام.
دقیقاً همینطور. تشکر میکنم از حضور شما تو برنامه و اگر صحبتی باقی مونده در این باب بفرمایید و الا به دقایق پایانی برنامه داریم، چون داریم میرسیم با مخاطبینمون میتونیم خداحافظی بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که دعوت کردید و خیلی هم تشکر میکنم از بخش اقتصاد رادیو که به هنر میپردازه، خیلی خیلی ارزشمنده، بسیار ازشون تشکر میکنم. سرکار خانم سوادگویی تهیه کننده محترمم، همینطور از ایشون هم بسیار متشکرم. شما هم که قابل دونستید
اختیار دارید
و بسیار آموختم از شما،
لطف دارید شما، ما هم از شما یاد گرفتیم و همینطور مخاطبین خوب برنامه ما. تشکر میکنم از حضور شما. خوب شنوندگان عزیز برنامه، تا یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دن هوا کشور میزبان یه مهمون
آنفولانزا، بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آبیزش بینی، سرفه و گلو درد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد بهش تاکید کنه که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد حتما دوباره مراجعه کن، نظر عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز میکنه.
جدیدن اضافه شده زنان باردار در سه‌ماه دوم و سوم. پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزم، شرح این عاشقی ننشینای تو همه جهان که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبر دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. صد چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبر دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید دوستان بزرگوار، که پیامک به ما زدید 0938-6091. سلام، خدا قوت، خسته نباشید. عوامل به هزگل از مدیرتون گرفته تا گویندتون و همه کسانی که در این بخش هستن، آقای حاجی‌علی امیری، ممنونیم از همراهیتون. و 0911-1779 همچنین پیامک شما هم به دست ما رسید. لطفاً به ساعت 22 در کنار ما باشید. ۳۸-۳۶-۲۷-۰۹۰۵-۶-۳۵. حقیقی از اصفهان سلام، عصر جمعتون بخیر و دل خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. انشالله که این دل خوشی برای همه شما عزیزان باشه، بلخص شمایی که شنونده ما بودید و هستید. 0917-45-34.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش شیراش استفاده میکنه، که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.